بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله عليه وسلم فلعنة الله على العذاب فلا يقعد منه عرض شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با تعریف سوم از تعاریفی که بعد از تعریف خودشون ذکر کرده اند که تعریف فرمودن بیع را به عقد، و چون این تعریف حسب ظاهر با مبنای ایشان قابل خدش است و مورد اشکال، لذا در مقام توجیه برآمدند. توجیهی که مرحوم شیخ نسبت به این تعریف دارن این است که می‌فرمایند مراد قائل علی فرض اینکه شهید رضوان الله علیه چنین فرمایشی فرموده باشد، چون دیروز عرض کردیم که مرحوم سید ادعا می‌کنند که به اینکه مرحوم شهید چنین فیانی ندارند و این نسبت به مرحوم شهید اساسی ندارد، ولی علی حال این کلام بر فرض صدور که تعریف بیع به عقد است، چون از نظر مرحوم شیخ انصاری مورد اشکال است که دیروز عرض کردیم اگر سبب در نزد بایع و ناقل مورد نظر باشد، چنین سبب منحصرا خصوص ایجاب است و تحقق قبول در نزد ناقل هیچ اعتباری ندارد، و مثال هم زده بودند که ایجاب از هر کسی که صادر بشود دلالت دارد بر وجوب و ایجاب اساساً از وجوب جدا نمی شود، اما اینکه این وجوب معتبر باشد در نزد من به یده اعتباری مسئله دیگری است، ولذا اگر سائل هم سوالی امری می کند، صیغه امر چیزی را طلب می کند، از نظر خودش ایجاب کرده است و وجوب به نظر او محقق شده است. حالا شارع می فرماید سوال او به صیغه امر الزام آور نیست، این معنای دیگری است، یا عقلا ترتیب اثر به امر او ندن، این یک حرف آخری است، این ربطی ندارد به اینکه بگیم از نظر خود اون شخص امر کننده اگر امر آمد قهرن وجوب هم میاد. در مانع نفی هم آیه بایع وقتی ایجاب بیع را کرده است، در حقیقت به نظر خودش سبب انتقال محقق شده است، سبب تملیک محقق شده است. پس بناءً علی هذا چرا تعبیر کردن به عقد؟ مرحوم شیخ توجیه فرموده، توجیه را عرض بکنیم. حاصل توجیهشان این بود که ایشان می‌فرمایند این که تعریف کرده است مرحوم شهید بیع را به عقد مجموعه از ایجاب و قبول، به لحاظ این است که عقد مؤثر در نزد شارع مورد نظر ایشان است، و واضح است که تملیک حقیقی، نه تملیک طبیعی، تملیک حقیقی که همان تملیک معتبر در نزد شارع است، چنین تملیکی لا یتحقق الا به ایجاب و قبول با هم. پس گرچه به نظر بایع به مجرد انشاء ایجاب سبب تملیک محقق شده است، اما از نظر شارع که به یده الاعتبار هست، تا قبول نیاد تأثیر شرعا واقع نمی شود. این خلاصه توجیهی است که فرموده. خب آیا سوال بنده به این صورت عرض می کنم مطلب تا مقدمه باشد برای اون نکته‌ای که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دارند و بیان مرحوم ها شیخ هم ناظر به این مطلب هست. دیروز عرض کردیم که فرمایشی را برخی از بزرگان در اینجا دارند که این فرمایش به ظاهر در حقیقت توجیه را میخوان بپذیرند که بحث ذکر لازم و اراده ملزوم شده است، کما این که این تعبیر ذکر لازم و اراده ملزوم در عبارت مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب آمده است و تصریح به همین مطلبم از مرحوم های میلانی رضوان الله علیه دیروز است کردیم که شده است که بعید نیست که کلام ایشان در حقیقت اقتباس از فرمایش مرحوم سید باشد. علی حال این بیان به ظاهر توجیه است، اما در حقیقت مرحوم شیخ میخوان بفرمایند که این معنای سوم ایزن رجوع میکند به همون معنای دوم و همون اشکالی که بر معنای دوم وارد بود ایزن بر معنای سوم هم وارد است. این یک مقداری تأمل و دقت میخواد که عرض بکنیم، بعد بریم سراغ فرمایش مرحوم شیخ. چون وقتی که ایشان میفرمایند در معنای دوم بی ادعا شده بود که موضوع بی لغتن و عرفن، ادعا کرده بودند وضع شده از کلمه بی در لغت و عرف برای انتقال، شیخ انصاری چه اشکالی کرد بر این کلام؟ فرمودن نه در عرف چنین چیزی وجود دارد و نه در کتاب لغت از این حرف اسم و اثری هست. خب بنابراین اگر در لغت و عرف تعبیر مرحوم شیخ این بود که انه لم یوجد فی اللغت و العرف، این که بی به معنای اثر و انتقال باشد، نه در عرف پیدا شده است و نه در لغت از او اسم و اثری است. در اینجا هم در حقیقت دارن مرحوم شیخ مقدمه‌ای برای همون اشکالی که بر وجه دوم و معنای دوم بود را ذکر می‌کنند که همون اشکال به عینه بر این وجه سوم هم وارد است، چون مرجع لب کلام و خلاصه و ماحصل این توجیه این است که بی عبارت است از عقد ناد از باب تسمیه شی به اسم سبب، یعنی ذکر مسبب شده است و اراده ذکر سبب شده است و اراده مسبب، ذکر مسبب شده است و اراده سبب در اینجا از این باب است. پس بنابراین الهازا این تعبیر برمیگردد به همون اشکال که کأنهو مرحوم شیخ میخوان بفرمایند بیع به معنای عقد هم همون اشکال سابق است که فرمودن چی آقا؟ بیع از قبیل معانی است نه الفاظ. این قبلا عبارت مرحوم شیخ بود و اگر بیع از قبیل معانی است نه الفاظ، دیگه نمیشود ما بگیم بیع عقد است مگر بنابراین توجیهی که مرحوم شیخ فرمودن، و این توجیه همون جوری که توجیهی برای معنای دوم تکلف بود و تکلفان حسن فرمودن، عیناً همون تکلف بودن در این توجیه هم وجود دارد. لذا می فرماید اگر بحث علاقه سببیت باشد که لفظی که وضع برای مسبب شده است که عبارت است از بی، این بی گفته بشود و اطلاق و اراده شود سبب که عبارت است از ایجاب و قبول. علاقه سببیت به این معنا که لفظ موضوع للمسبب که بی است او را اطلاق بکنند و اراده بکنند آقا سبب را که عقد است. این حاصل بیانی است که در اینجا از مرحوم شیخ رضوان الله علیه می شود بیان کرد. ولیکن اثر که از تمام عقد محقق می شود لفظ بی نه در کتاب لغت به این معنا آمده است و نه در عرف این معنا هست. پس بنابراین عنوان بی نمی شود بگیم مسبب از عقد است. لفظ بی را اگر استعمال در عقد بکنن، استعمال مجازی است به علاقه سببیت، همون جوری که در کلام مرحوم سید آمد، در فرمایش مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه ما هم آمد. ولیکن مرحوم ها شیخ به این توجیه نظر دارد، یعنی گرچه شیخ انصاری رضوان الله علیه مثل معنای دوم که قبول نداشتن، ولی در نهایت امر فرمودن با این تکلف میشود توجیه کرد، معنای سوم را هم قبول ندارن، چون بعد از تصریح ایشان به این که بی از سنخ معانیست نه الفاظ، دیگه گفتن این حرف که بیعی که مسبب است از عقد، عنوان بیع را اطلاق بکنن بر عقد از باب علاقه سببیت، اینم بر اساس همون توجیهی است که درش یک نوع تکلف هم وجود دارد. ما دو تا تصرف باید بکنیم، یکی این که بیعی که از سنخ معانی است بیاریم در قالب الفاظ، و دیگر این که تصرف دوم این که لفظی که وضع شده است برای مسبب که عنوان بیع باشد، بگیم این لفظ اطلاق شده است بر سبب که عقد است لعلاقت سببیه. این دو تا تصرف را باید ما بپذیریم تا نتیجتا این توجیه سر و صورتی پیدا بکند. ولیکن مع ذلک مرحوم شیخ رضوان الله علیه این توجیه را رد می کند. خوب دقت بفرمایید آقا، اساس اشکال چی بود؟ هم در کلام مرحوم شیخی معنا آمد، هم در فرمایش به عنوان توجیه در فرمایشات این دو بزرگ آمد، و اون این بود که اشکال را از اینجا قرار دادن که شیخ انصاری چون دیدند این توجیه درست نیست به نظرشان، چرا؟ چون اثر را از نظر موجب تام و تمام دیدن، سبب را تمام دیدن، چون از نظر سبب در نزد موجب با سبب در نزد شارع فرق دارد. در نزد موجب صرف انشاء ایجاب سبب است برای تحقق بی، کما اینکه صرف امر سبب است در نزد آمر برای تحقق وجوب. این وجوب در نزد شارع است که شرایط خاص خودش را دارد که اگر اون شرایط نباشد وجوب حاصل نمی شود. این بیع در نظر شارع است که تعبیر به بیع حقیقی می کردیم، این بیع حقیقی است که مشروط است به آمدن مجموع ایجاب و قبول و سایر شرایط. پس اون چرا که شیخ رضوان الله اثبات می کند عبارت است از بیع در نزد خود موجب، اون چرا که نفی می کند عبارت است از بیع حقیقی که در نزد شارع است. خوب دقت فرمایید که مثبت و منفی در تعبیری که در فرمایش شیخ توجیهی که کرده اند روی این دو نکته است که اون چه که اثبات شده است بیع در نظر شارع موجب است، اون چرا که نفی می کند که به این محقق نمی شود عبارت است از بیع حقیقی که در نظر شارع است. و حالون که اینجا محل اشکال هست، خوب دقت بفرمایید، بذار بحث سببیت و مسببیت و اینها میاد. و حالون که اون چی که در اینجا وجود دارد با توجیهی که شده است هیچ گونه تناسبی ندارد، چون اونی رو که مرحوم شیخ نفی فرمودن که فرمودن بی نه در کتاب لغت نه در عرف به این معنا نیامده است، بی به معنای اثر که عبارت از انتقال بود، بذار این رو فرمودن بی به معنای اثر که معنای عبارت از انتقال است، لم یوجد در عرف و لغت. منفی اثر به معنای انتقال بود در معنای دوم. اثری را که در اینجا اثبات می کند غیر از اثری است که نفی شده در سابق. تا شما بیاید بگید آقا بین این معنای سوم در حقیقت با کلام مرحوم شیخ در سابق سازش ندارد، لذا آمدن توجیه کردن، چون در سابق مرحوم شیخ رضوان الله بودن بی به معنای اثر که عبارت از انتقال است فهمیدن لم یوجد در عرف ولا در لغت. از این آمدن گفتن پس در اینجا هم بودن بی به معنای مجموع ایجاب و قبول لم یوجد در عرف و در لغت. اینجور می شود دیگه. پس چیزی رو که اثبات می کنن چیست؟ عبارت است از اثر در نزد شارع، یا به عبارت دیگر تملیک حقیقی. بعد این بحثا رو مطرح کردن و حال اون که این توجیه از دو جهت مورد اشکال واقع می شود. اولا ایشان مسبب را چی قرار دادن؟ در توجیه خصوص نقل شرعی، با اینکه مسبب خصوص نقل شرعی نیست بلکه اعم از نقل شرعی و نقل عرفی است. تخصیص مسبب به نقل شرعی این وجهی ندارد، تخصیص بلا مخصص است، چون بعداً بیان خواهد شد که ما در باب بی اگر به اطلاقات بی تمسک میکنیم در اونجا به نقل عرفی که ظهور اون مطلقات هست اعتنا داریم. پس تمسک به اطلاق متوقف بر چی ساقا؟ بر این که ما نقل عرفی رو قصد کنیم. این که اینجا تخصیص دادن مسبب را به خصوص نقل شرعی و در اونجا می فرمایند تمسک به اطلاق مشروط است به این که ما از نقل عرفی را قصد بکنیم، با هم قابل جمع نیست. اگر غیر از نقل در نظر موجب هست باید بگین اعم از نقل شرعی و نقل عرفی. چرا خصوص نقل شرعی در اینجا به میان آمده است؟ این یک اشکاله، ولی از این اشکال میشه جواب داد. بنده عرض میکنم دقت داشته باشید، و اون اینه که در اینجا نخواستن اثر در نزد عرف، چرا؟ چون تا امضای شارع نیاد اثر عرفی هم فایده‌ای ندارد. لذا وقتی تعبیر می شود در اثر در نزد شارع، درش منتوی هست اثر در نزد عرف ایزد. به عبارت و دیگر وقتی تعبیر به نقل شرعی می کنیم معناش اینه که نقل عرفی هم هست، چون بی از امضائیات هست نه از به هر حال مخترعات و از امور تأسیسی در حقیقت نیست. این یک اشکال. اشکال دوم که این مهمه این است که فرقی که بین نقل اسمی که به عنوان اثر وقتی اثبات کردن که این هیچ منافات با اون نقلی را که نفی کردن ندارد، چون نقل منفی نقل به معنای مصدری است، نقل مثبت در عبارت شیخ رضوان الله علیه نقل به معنای اسمی است به عنوان اثر، چون تعبیر شد به عنوان اثر، لذات اثر معنای اسم مصدری را دارد نه معنای مصدری. اگر تعبیر کرده اند به معنای نقل در معنای دوم یا در اینجا به عنوان نقل شرعی در توجیهی که کرده اند نظر دارن به نقل به معنای اسمی، و نقل به معنای اسمی غیر از نقل به معنای مصدری است که در تعریف میاد. اون بحث علاقه سببیت و مسببیت متناسب با نقل مصدری است، نه با معنای نقل اسمی که در اینجا اثبات شده است. لذا این توجیه از این نظر مورد باز اشکال است که نقل مثبت در کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر به نقل به معنای اسمی دارد، یعنی اثر حاصل از بی در معنای دوم. در اینجا هم که وقتی می‌فرمایند نقل شرعی یعنی اون تملیکی که در نظر شارع ثابت شده است به عنوان اثر، معنای اسمی منظور است. اونی را که نفی می‌کند که در لغت و عرف نیست، چون نمی‌شه دو تا کلام از یک متکلم صادر بشود در یک جایی رو ثابت بکنه در یک جا بگه لم یوجد در عرف و در لغت. اونی که نفی می‌شود نقل به معنای مصدری است. لذا در این معنای سومم بودن بی به معنای مجموعی ایجاب و قبول، این اصلا لم یوجد نه در عرف نه در لغت. اگر لم یوجد نه در عرف و نه در لغت چگونه ما میتونیم بگیم استعمال شده است بی در معنای ایجاب و قبول با هم از باب علاقه سببیت و مسببیت. این گفتنی نیست. چرا؟ برای خاطر این اونی رو که ما در مقام تعریف میگیم، چه به معنای اثر، چه به معنای نقل، چه به معنای مجموعی ایجاب و قبول، بیع به معنای مصدری مراد است. اونی را که ما که مرحوم شیخ اثبات فرمودند در توجیه، چیزی نیست که نفی کردند در مقام اشکال. اون چرا که در مقام اشکال نفی کردند نقل به معنای مصدری است. نمی شود همین نقل به معنای مصدری را که نفی کردند دوباره باید اثبات کنه بعد از 5 خط. این که نمیشه، قابل قبول نیست. پس نقل منفی یعنی نقل به معنای مصدری، و این فرقی نه در معنای دوم میکند نه در معنای سوم. و اونچه که مثبت است نقل به معنای اسمی است، این هم در معنای دوم است هم در معنای سوم. حالا اساس این توجیه بر نقل به معنای مصدری است. اگر اساس توجیه بر نقل به معنای مصدری است، این توجیه قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه اونچه که قبلا نفی شده بود او اثبات نشده که شما دنبال توجیهش باشید، بلکه چیزی رو که الان اثبات میکنن غیر از چیزی است که سابقا نفی کردن در معنای دوم. اگر اینجور شد، پس بنابراین این توجیه رو ما نمیتوانیم بپذیریم. بحث علاقه سببیت و مسببیت در اینجا نمیاد. پس در نتیجه همون گونه که توجیه معنای دوم تکلف محض بود و هیچ حسنی درش وجود نداشت، توجیه به در معنای سوم هم تکلف محض است و حسنی در او نیست. یک اشکالی البته کردن، این اشکال دیگه قابل طرح نیست. بعضی آمدن اشکال کردن آقا به این توجیهی که شده است که ذکر بیع شده است که مسبب است و اراده سبب کردن که ایجاب و قبول است از باب علاقه سببیت و مسببیت، یک اشکالی است که البته این خیلی اشکال سستی است و بی اساس، لذا سریع عرض میکنیم. و اون اینه که ادعا کردن آقا بیع مسبب از خصوص ایجاب و قبول نیست، به عبارت دیگر تنها ایجاب و قبول نیست که موجب تحقق بیع میشود و سبب تحقق بیع است به معنای بیع اندشاره، بلکه امور دیگری است از قبیل شرایط که اونها هم اگر بودند اون موقع بیع محقق می شود. پس این توجیه که بحث علاقه سبب و مسبب را آوردن در رابطه با خصوص ایجاب و قبول، این قابل قبول نیست. اشکال اینه. به عبارت دیگر آقا مسبب که بیع از سبب او تنها ایجاب و قبول نیست، بقیه امور هم باید باشد. اون موقعی صحیح است گفته بشود که لفظ که معنای مسبب را دارد اطلاق شده است بر سبب از باب علاقه سببیت، که شما تمام اون چه که به عنوان سبب دخالت دارد همه رو بیارید و در اینجا شما همه چی رو نیاوردین، فقط ایجاب و قبول را آوردین. جوابش روشن است. چون قائل به این توجیه نمیخواد بگه آقا فقط ایجاب و قبول کفایت میکند، بقای شرایط نباید باشد، بلکه فرض را بر این میگیرد که به عنوان مقتضی ایجاب و قبول است. اگر سایر شرایط آمد اونگاه به اصطلاح موجب به عنوان مسبب محقق می شود، نه اینکه فقط ایجاب و قبول بود و بقیه شرایط باشد یا نباشد در هر دو صورت به محقق شده است در نزد شارعی. این حرف را نگفته است. این اولا. و ثانیا یعنی که این قائل در مقام این است که به را اطلاق کردن بر خصوص ایجاب و قبول، چون رکن و حجر اساسی در بیع در حقیقت همینه. این معنا مد نظر است. نخواستن بگن بقیه شرایط لازم نیست تا شما اشکال کنید که آقا اینجا علاقه سببیت سبب ناقصه است نه سبب تام. پس اطلاق بیع بر سبب ناقص معنا ندارد. نه، اطلاق بیع بر سبب ولو سبب ناقص اشکالی ندارد از در علاقه مجازیت. عمده اشکال اون حرفه که بیع به معنای اسمی، به معنای اسمی، این بیع به معنای اسمی اطلاق نمی شود بر ایجاب و قبول، و این اطلاق نه در لغت وجود دارد و نه در بیع به معنای مصدری است. بیع به معنای مصدری عرض کردم با توجیهی که کردن نیست. چرا؟ چون اگه بیع به معنای مصدری باشد دوباره اون اشکال میاد که شما به معنی مصدری رو در اونجا اثر رو نفی کردید، دوباره باز در اینجا میان اثر را اثبات میکنید. نمیشود شما در یک جا اثر واحد را نفی کنید، در جای دیگر اون اثر را چی؟ بپذیرید. این خلاصه دو تا ایرادی است که البته عرض کردم عمده اشکال دوم و ایراد دوم است از مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر این توجیه وارد شده است. و اما به ادامه بس فردا نظر دارن این توجیه.